بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده. بس ما در سومین خیارات، خیار شرط، یا بهتر بگیم شرط الخیار بود. عرض کردم مرحوم امام وارد فروع مسئله شده، اصل مسئله رو، که آیا خیار شرط، شرط الخیار مشروعیت داره، به چه دلیل مشروعیت داره، ایشون واردش نشدن. در حالی که مرحوم شیخ انصاری، مرحوم صاحب جواهر و بسیاری دیگر متعرض این مسئله شدن، و ما واردش میشویم و یه خود مشروعتر بحث میکنیم. دلیل بر این که مشروعیت دارد شرط الخیار، کسی میتواند بگه این معامله تا 10 روز قابل فسخه، تا 1 ماه قابل فسخه، طرفین بپذیرن. دلیل اول اجماع گرفتن. البته اجماع از نظر ما در اینجا، چون مدارک دیگر در مسئله موجوده، دلیل مستقل نمیشه، اما مؤید خوبی میشود. سه نمونه از کلمات علما رو فشرده عرض کنم. مرحوم علامه در تذکره جلد 11 صفحه 37 می فرماید لا خلاف بین العلماء فی جواز اشتراط الخیار فی البیع. ایشون بیع عنوان کرده، منحصر به بیع نیست. لا خلاف بین العلماء فی جواز اشتراط الخیار فی البیع. مرحوم نراقی در مستند جلد 14 صفحه 381 از این واضح تر میگه. میگه از ثالث، سومین خیارات، از شرط و ثابت به. یعنی چه؟ یعنی خیاری که ثابت می شود به اشتراط، یعنی شرط الخیار. از شرط و ثابت بهی، ای به شرط، خیار و شرط، خیارش من نمیشتم، خیار و شرط ثابت به شرط، بهیان به شرط. الا انقال بلا خلافن کما فی کلام جماعت من هم الکفایه و الحدائق. تا اینجا بلا خلاف، بل بل اجماع المحقق، هم اجماع محققه و المحکی، هم بله اجماعی است که در واقع حکایت شده. فی الخلاف و الانتصار و الغنیت و تذکره، هم اجماع محصله، هم اجماع منقول، اونم منقول از عده زیادی. بعدم میگه و هو الحجه، اونا این اجماعات حجت میدانستن. مثل امروز ما نبود که بگیم اجماع در جایی است که هیچ مدرک دیگری در دست نباشه و نشان بدهد لابد یک دلیل معتبری به دست این بزرگان قبلا رسیده بوده که به ما نرسیده است و به اون قناعت کنیم. اونا این قیود رو شاید نمی کردن. این کلام دوم بود، کلام مستند. کلام سوم کلام صاحب جواهره، جلد 23 صفحه 32 می فرماید به ضرورت من بین علماء المذهب، به ضرورت از لا خلاف اجماع رفته بالاتر، ضرورت بین علماء المذهب میگه ول کتاب و سنه عموما و خصوصا، همچین به این عبارت مختصر هم اجماع و هم کتاب و هم سنت، و سنت هم دو رقم داریم، عمومات داریم خصوصات داریم، همه اینها صاحب جواهر رحمت الله علیه در این عبارت کوتاه جمع کرد. خب این دلیل اوله که از نظر ما مؤیده، ولی مؤید قوی هست. همه قائل شدن به اینکه شرط خیار میتوان در معاملات گذارد. و اما دلیل دوم سیره عقلای از اهل عرفه، بل سیرت المسلمین. لایزال ما نگاه میکنیم میبینیم مردم معاملات که میکنن شرط خیار میذارن، یه ماهه دو ماهه کمتر بیشتر. این روزا که تو خیلی از این اسناد معاملات یه واقولی هم برش میذارن، میگن تا فلان مدت میتوان فسخ کرد، اما هر کی فسخ کنه یه همچین پولی هم باید به طرف مقابل بپردازه، چون بالاخره خسارتی صدمه ای چیزی در این وسط بوده. واقولی هم میپردن، واقولی هم گفتیم اشکال نداره، ما غیر متعارفش اشکال میدونیم، باید متعارف باشه که ادله شاملش بشه. بله؟ نه، به شرط نیست. به شرط این است که من در فلان زمان اگر پول آوردم معامله، نه ممکنی اصلا پولم نداده باشه، در اینجا ممکن است نصیحه هم باشه، واقعی میذارن و فرض میکنن، اما خیال شرط آمده پول و پرداخته، میگه اگر من در موقع چیز پول آوردم جنس رو به من برگردون. خیلی با هم تفاوت داره. بله بله، واقعی شرط ضمن عقده، منتها شرط الخیار مقید به یه شرط ضمن العقدی که هم حق فصل داره و هم اگر میخواد فصل کنه باید یه چیزی هم بپردازه. و اما دلیل سوم صاحب جواهر که من الکتاب، در قرآن جایی که یه شرط خاصی شده باشه ما سراغ نداریم، ولی عمومات قرآن شامل میشه. تجارت انتراز، ما تجارتی کردیم و انتراز هم هست و شرط هم گذاشتیم تا یه ماه، خب اطلاق شامل این تجارتی که شرط الخیار گذاشتن میشه، چرا شامل نشه؟ شما میگه انواع تجارت ها الا ما خرج به دلیل، مگر تجارتی که خرج به دلیل باشه، ولی انواع تجارت ها میگیری. یکی از انواع تجارت ها این است، تجارتی میکنه و شرط فسخ یه ماه دو ماه یک ساله میذاره، خب این عمومات شامل میشه. یا اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگه قراردادها رو وفا کنی، عامه مطلقه، عقودی که توی شرط خیارم گذاشتن شامل میشه. اوفو بالعهد، اگر عهد به معنی شرط بگیریم بعد پس هنوز به روایات نرسیدیم، فعلا آیات در این بحث میکنیم. چرا مخلوط میکنیم؟ خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم، نه اشراط به معنی نشانه هاست، چون یکی از شرط داریم و شرط. شرط شرط گذاشتنه، شرط یعنی علامت، اشراط الساعه یعنی نشانه های قیامت، جمع شرط. خب و اما چهارم روایاته که این روایات هم مطلقه داره و خاصه داره، هر دوشو داریم. اما روایات مطلقه نمونه هاشو در باب ششم داریم، از ابواب الخیار. اول روایت عبدالله ابن سنانه که ظاهرن صحیح هم هست. دقت کنید این عبارت یه دست انداز داره. روایت یک باب شش سهل ابن زیاد داره، ولی در کنارش احمد ابن محمد، مشکلی نداره. عن ابن محبوب و عن عبدالله ابن سنان، یا احمد ابن محمد ابن عیساز، یا احمد ابن محمد ابن یحیی، هر کدامشون باشن ثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول من اشترط شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز. شاهد ما زید روایته، حالا میریم تا زید. کسی که شرط مخالف کتاب الله کنه جایز نیست. ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، نه له شرط کننده نه علیه شرط شونده، معتبر نیست. والمسلمون، اینجا شاهده، والمسلمون عند شروطهم. خب این مطلق شرط الخیار رو هم شامل میشه. مما وافق کتاب الله عز وجل. صدر حدیث میگه شرط مخالف عیب داره، زید حدیث میگه شرط موافق لازمی. بین ما فرقه، هیچ چیز مخالف نباشه، برای اینکه کتاب الله سکوت داره، وقتی سکوت از این داره مخالف نی. اما موافق معنیش این است باید یه چیزی باشه در کتاب الله که اون رو تایید کنی. مرحوم شیخ انصاری وقتی به این صدر زید میرسه که با هم تخالف دارن، میگه به قرینه زید منظور، به قرینه صدر منظور از زید هم عدم المخالفه است. زید که میگه وافقه یعنی لم یخالف به قرینه صدر. به این ترتیب این مشکل تعارض بین صدر و زید رو حل میکنه. راه حل دومی هم داره، وان این از ما وافق کتاب الله یعنی عمومات کتاب الله. ما وافق کتاب الله لازم نیست نوشته باشه در قرآن این شرط خاصی که من درباره خرید این خانه کردم و تا یک سال، این لازم نیست. وقتی عمومات کتاب الله میگه تجارتن انتراز یا اوفو بالعقود یا بالعهد، بنابرای که معنی عقل باشه، خب بنابرای موافق کتاب الله هم هست. پس صد زیل تخالفی نداری، بگید هر دو لازمی، هم مخالف نباشه هم موافق باشه، ما میگه مانعی نداره. خود شرط الخیار که میکنید موافق کتاب الله، عفو بالعقوده، موافق کتاب الله، تجارت هم ترازه، هر دو لازمه، مانعی نداره. پس یک راه حل تضاد این شد که اولی رو قرینه بگیریم بر تفسیر دوم، به این که مراد موافقت عدم مخالفته، یه راه هم این است که بیم بابا هر دو قید شرطه، هم عدم مخالفت هم موافقت، اما موافقت عموم الله، عموم کتاب الله کافیه. حدیث بعدی که داریم در این زمینه، روایت دوی باب ششه، یا دوی باب شش هم همون عبدالله ابن سنان، عبارتی خود فرق داره و ما تصور میکنیم متحد است. عبارت اینه، ان عبدالله ابن سنان، اینم سندش معتبره، ان ابی عبدالله قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. این مختصر روایت بالاست، هر دو از عبدالله بن سنان، هر دو از امام صادق علیه السلام. و اما حدیث سومی داریم که اون حدیث پنج این بابه، روایت اسحاق ابن عماره. من یه وقت از کردم اسحاق ابن عمار ثقه است، بعضی از آقایون گفتن توثیق ثابت نیست. اسحاق ابن عمار به قول مرحوم نجاشی و علامه در خلاصه، شیخ من شیوخ اصحابنا ثقتون، تعبیر میکنن شیخ من شیوخ اصحابنا ثقتون. بعضی ها گفتن در ما ینفرد و بهی ما تأمل داریم، علت ظاهرش این است، لکونه فتحیان قائل به عبدالله ابن عبدالله افتح بوده، فتحی بوده. ما میدانیم فساد مذهب مانع از وساقت نیست، بسیاری از روات دارن مثل بنی فضال که اونها مشکل مذهبی دارن، ولی از ثقات هم روایاتشون همه جا پذیرفته میشه. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب میگه موثقت و عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان چیز موثقت اسحاق ابن عمار. در این که فتحی هم باشه بحثه، اگر ذیل نام اسحاق ابن عمار در جامع الروات نگاه کنید، یه حاشیه‌ای داره که اون حاشیه نشان میدهد فتحی بودن اسحاق ابن عمار هم ثابت نیست. علا کل حال، عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی ابن ابی طالب کان یقول من شرط لامرأتهی شرطن، من شرط لامرأتهی شرطن فلیف لها بهی. کسی که برای همسری یه شرطی، منظور شرط ضمن العقد، عقد بعد نکاح، فإن المسلمین عند شروطهم، این عامه، فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. خب اینا روایات عامه بود. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب میگه روایات متضافره بل لا یبعد که متواتر باشه. ما نمیدونیم ایشون این تواترشو از کجا به دست آوردند. روایات متواتری میگه المسلمون عند شروطهم، البته متضافر هست، مشهور هست، اما متواتر بودن ایشون میگه تواتر احتیاج داره، و باید عددش خیلی بالا باشه. حالا یا متواتر است یا متضافر است یا ثقات درش است، هر کدام هست برای ما حجت. در همین باب ششم دو تا روایت دیگه هست که در اونها المسلمون عند شروطهم، بله المسلمون عند شروطهم نداره، کل شرط خالف الکتاب باطله، کل شرط خالف الکتاب باطل. این حدیث سوم داره، حدیث چهارم هم داره، و ان کان شرطا یخالف کتاب الله عز و جل فهو رد. اینا اون روایت المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم به اون صورت ندارن، ولی داره هر شرطی مخالف کتاب الله باشه آیا از اینها مفهوم گرفته می شود یا نه؟ مفهوم بله جمله سلبیه عام آیا موجبه جزئی است یا موجبه کلیه است؟ معمولا میگن سالبه کلیه مفهومش موجبه جزئی است نه موجبه کلیه. اگر گفتن کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل، معنیش این نیست کل شرط موافق کتاب الله فهو صحیح. فالجمله صحیح، شرطی که موافق کتاب الله باشه صحیح، اما شرطی که موافق کتاب الله باشه، شرط الخیار هم میگیره که محل بحث ما هست. خب این قابل تأمله. اگر ما مفهوم سالبه کلیه رو موجبه جزئیه بدانیم، اون وقت برای این بحث استفاده کردن ازش مشکله. اطلاق دیگه، اطلاق دیگه، اطلاق چیه؟ اطلاق برای چیه؟ برای شبهات مصداقی هست دیگه، هر کجا شبه مصداقی داشته باشیم به عموم به اطلاق تمسک میکنیم، اون مشکلی نداره. مشکل اینجا این است که به مفهوم میخوام استدلال کنیم، مفهوم هم موجبه جزئی است، بعض شروط الموافقت لکتاب لیس مخالفند کتاب الله اینا حجت، اما این بعض شروط شرط الخیار رو هم میگیره، مشکله. بنابراین ما اون سه تا حدیث رو جدا کردیم که میگه المسلمون عند شروطهم، این دو تا حدیث هم که به مفهوم میخوان بهش تمسک کنن، این دو حدیث هم جدا کردیم، مشکل از ما بتونیم از اینها استفاده کنیم. این روایات عامه ما بود، بنابراین تا به اینجا اجماع، سیره عقلای اهل عرف، کتاب الله، چهارم هم روایات عامه، و اما میریم سراغ روایات خاصه. در باب روایات خاصه بعضی از روایات هست که سابقا بهش اشاره کردیم، اجازه بدید من یکیشو صدرش پیچ و خمی داره بخوانم. روایت سعید ابن یسار درباره همون به شرط خانه است، باب هفتم حدیث یک، باب هفتم از همین ابواب الخیار، حدیث یک باب هفتم، صدرش داره یه معامله ما با او کردیم، و این معامله که با او کردیم خب بنا شد به این که بالاخره پولشو بپردازیم، آمدیم پول نداشتیم خانمونو بهش دادیم، به اندازه اون پول گفتیم، ولی وقتی پول آوردیم خانمون بده. خوب دقت کنی، یه معامله اول میکنی پول نداری، چیکار میکنه؟ خانه رو رهن نمیذاره، خانه رو بهش میفروشه به مقدار اون سمن. سمن معامله 10,000 تومان بوده، 10,000 دینار بوده، خانه رو به 10,000 دینار بهش میفروشه. بنابراین خانه مال اون میشه، جنس هم مال این میشه. اما شرط میکنه تا 1 سال اگر پول آوردم خانمو بده. این از باب ناچاری بوده، خانشو داده، نمیخواست خانش بفروشه، پول نداشته بده، ولذا آمده خانه رو فروخته به جای اون پول. ولی چون علاقه به خانه داره میگه دست و پا میکنم، پولو میارم، خانه رو میبرم. دقت کنی. قال قلت لابی عبدالله انا نخالط اناسا من اهل سواد. اهل سواد یعنی کجا؟ اهل سواد یعنی عراقی ها، عرب ها. وقتی در حجاز بودن بیابونا سفید بود، آمدن نزدیک عراق همش سبز، دو طرف دجله و فرات سبز. میدونی سبزه هم از دور سیاه به چشم میزنی. اونا اسمش گذاشتن ارض و سواد، زمین خشک بی آب و علف خودشون ارض البیاض بود، این زمین پردرخت ارض السواد بود. نه، میخواد بگه اینا با ما رابطه ای ندارن، اطمینان نداریم، باید خونهشون رو بگیریم. اون سواد اعظم چیز دیگری، ربطی نداره. سواد اعظم چون جمعیت وقتی زیاد شد اونم سیاهی به چشم میزنه. سواد اعظم جداست، اصطلاح اهل و سواد و ارض و سواد جداست. انا نخالص اناسا من اهل سواد و غیرهم فنبی اهم و نربه علیهم. چیزی جنس میفروشیم، ربعی هم به اینها ازشون میگیریم. للعشر 12 والعشر 13. 2%، 20%، 30% از اینا سود میگیریم. و نؤخر ذالک فی ما بیننا و بین السنه. پولشو 1 ساله حالا اعتماد نمی کنیم چی کار بکنیم. و نحوه و یک توب لنر رجل، چون اعتماد نداریم پولش چه میشه، این خریدار می نویسه علا دارهی او علا ارزهی بزال کلمال، اون پول رو می نویسه الذی فیه الفضل، که سودم توش هست، الذی اخذ منا شراعن، خریده از ما، قد باع، خانهشو میفروشه. و قبض از ثمن، میگه من خانهمو فروختم پولشم گرفتن. این پول همون پول بدهیه که روی جنس داره. فنعده یفعندنا فبعده، نسخ مختلفه. ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا وبينه، اگر این پول رو تا فلان فرصت آورد، ان نرد عليه الشراء. کدام شراء؟ شراء خانه. فان جاء الوقت ولم ياتنا، اگر پول رو سر وقت نیاورد، به دراهم، فهو لنا، خانش مال ما میشه. به این شرط جدی بوده، مال ما میشه. فما طرف شرا، آیا این خرید و فروش با این شرط الخیار، شاید در این شرط الخیاره، چطوریه؟ فقال ارى انه لك الم يفعل، اگر انجام نده خانه مال توست. و این جا بالمال للوقت فرد علیه، و اگر مال آورد این مال رو رد بهش کن. درست؟ این یکی از روایات خاصه است. من این جمله بهتون عرض کنم، در زمان طاغوت بود اما حالا نمیدونم. این به شرط ها رو به شرط نمیدانستن، میگفتن رهنه، اینو به حکم رهن میگرفتن. اگر سر سال پولو نمی آورد خانه ملک نمیشد. در محافل و در چیزهای قضایی، دستگاه های قضایی اینو به عنوان رهن میپذیرفتن، میگفتن باید خانه فروخته بشه، مقدار طلب این داده بشه، بقیهش بدیم به صاحبش. نه این از بیعش از باشه همش مال اون طلبکار باشه. میگفتن جدی نیست، شایدم این بیع قصد جدی درش نداشتن غالبا، بلکه نوع رهنی بوده از اسمش بیعش. اگر واقعا قصد جدی نباشد میشه رهن، اما اگر قصد جدی باشه میشه بیشت. سر سالم اگر نیاورد خانه رو میگیرن و او میدهن در مقابل پولی. اونا گاهی بعد اخیرن میگن، ولی کار غلطی، اونا باید رهن بگیرن. بیشت غلطه، بعضی بانک ها کلا سر میذارن کما هو المعمول، و به شرط میکنن و بشاره میکنن طرف رو، تمام پول برمیدارن، بدهی 100,000 تومنی خانه 1,000,000 میارزه برمیدارن. این خیلی کار جنایتیه. یه دونه حدیث دیگر هم هست که ابهامی داره، فردا انشاءالله میخونیم و بینیم سراغ کلام امام ادامه بس. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Yeah.